هماهنگی حوزه ها. گرچه روزنامه ها و مجلات اغلب پرند از تصاویر اشخاص، اشیا و مکانهای زیبا، به ندرت در آنها به مقاله‌ای برمی‌خوریم که عملاً در آن برای شرح زیبایی تلاش شده باشد. و آن مقاله‌های معدودی هم که هستند، تقریباً همیشه وقف یک نظریه واحد می‌شوند، نظریه تناسب. معمولاً در این زمینه از تحقیقاتی یاد می‌شود که در مورد چهره ستارگان سینما انجام گرفته است و عموماً مریلین مونرو انتخاب اول است. سپس گفته می‌شود که اجزای صورت او نسبت‌های ساده‌ای دارند. پیشانی او دقیقاً به همان بلندی بینی است. فاصله میان سوراخ‌های بینی و لب بالایی‌اش 1/3 طول بینی است و چه و چه و چه. به نظر می رسد که این تفاصیل به این نتیجه گیری منتهی می شود که زیبایی حاصل تناسب است. این ایده جدیدی نیست. در واقع قدیمی ترین ایده در مورد ماهیت زیبایی است. سابقه توجه به تناسب به عنوان راز زیبایی به دوره فیثاغورس باز می گردد. او ریاضیدان یونانی قرن ششم قبل از میلاد بود و همچنین بنیانگذار کیشی مذهبی که مفهوم اساسی آن تناسخ بود. فیثاغورس در مورد مثلث‌ها بسیار می‌اندیشید. یکی از عرصه‌های بزرگ تحقیقاتی او موسیقی بود و در این زمینه کشف خارق‌العاده‌ای کرد. تکه‌ای زه در صورتی که به آن زخم زده شود، نوت ایجاد می‌کند. اگر یک تکه زه دیگر بیاید که طولش دقیقاً نصف طول زه نخست باشد و باز به آن زخم بزنید، دو نوت ایجاد شده با هم هارمونی خواهند داشت. این دو با هم چیزی را پدید می آورند که حال ما آن را اکتاف می نامیم. این اکتشاف اکنون شاید پیش پا افتاده بنماید، اما در واقع بسیار حیرت انگیز است. زه‌ها هنگامی اصوات همساز خواهند داشت که درست در یک زمان به آنها زخم زده شود. نوت‌ها همخوانی دارند. این تجربه از درستی و لذت سمعی عامل تعیین کننده کاملاً غیر منتظره ای دارد. تناسب ریاضیگونه میان طول زه‌ها. و در اینجا فقط یک تناسب واحد در میان نیست. زههایی با 2/3 یا 3/4 طول زه نخست نیز هارمونی های خوشایندی تولید می کنند. ظاهراً کیفیت تحت تأثیر کمیت است. اصطلاح فیثاغورسی برای زیبایی کوسموس بود، معنایی که هنوز هم تنینش در ترکیب عمل جراحی زیبایی و کاربرد رژ لب محسوس است. ما از این واژه فقط برای بعضی فنون خاص در زیباسازی ظاهر انسان استفاده نکرده ایم و آن را در مورد همه چیز به کار برده ایم، به معنای کل جهان هستی. با ملاک فیثاغورسی، استفاده از یک واژه واحد برای اشاره به زیبایی و در عین حال به کلیت امور موضوع تعجب برانگیزی نیست، چون بر اساس باور اغوا کننده فیثاغورس، زیبایی مفهوم تبیینی محوری است که برای درک همه چیز به آن نیازمندی. در پس اغتشاش و آشفتگی ظاهری جهان قابل مشاهده، نظم ریاضیگونه ساده‌ای وجود دارد. این نخستین رویای علم بود. قوانینی وجود دارند که بر جهان حاکمند و ما نیز می توانیم آنها را دریابیم. اما رویای فیثاغورس یک عنصر خاص اضافه نیز دارد. زیبایی، آنچنان که در هارمونی موسیقیایی جلوه یافته، کلید نظام عالم است. عالم صرفاً نظاممند نیست، بلکه نظام زیبایی نیز دارد. فیثاغورس معتقد بود که وقتی از شنیدن هارمونی‌های موسیقیایی به وجد در می‌آییم، در حقیقت در برابر نظام بنیادین تمامی امور دستخوش غلیان احساسات می‌شویم. این عقیده در نهایت به مفهومی بسیار عجیب ختم شد. موسیقی افلاک. فرض کنید که از این باور راسخ آغاز کنیم که جهان بر اساس خطوطی زیبا و از این رو بر اساس هارمونی موسیقیایی بنا شده است. سپس تلاش برای شمارش سیارات را آغاز کنیم. پیروان فیثاغورس به جای مشاهدات صبورانه و دقیق نجومی می‌اندیشیدند که می‌توانند خود را از انبوهی مشکلات وارهانند. آنها فرض می‌کردند که می‌توانند استنباط کنند که تعداد سیارات چقدر است. محرکی خلاق، پدید آورنده الوهی که خود را کاملاً وقف خلق زیبایی کرده، مسلماً هماهنگ بودن ترتیب و نظم جهان را تضمین می‌کند. هر سیاره‌ای از قرار نوتی صادر می‌کند که به موجب سرعت حرکتش بر گرد مدار خود تعیین می‌شود. بر این اساس می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که باید 8 جرم آسمانی وجود داشته باشد که هر یک با نوتی مجزا در دستگاه 8 گانه نوت‌ها مرتبط است و اینها با هم عالی‌ترین هارمونی موسیقیایی را ایجاد می‌کنند. زیبایی کلید طبیعت است. فیثاغورس همچنین مجذوب یکی دیگر از خصلت‌های موسیقی نیز بود. رابطه آن با شور و عواطف. موسیقی تند و افسارگسیخته می‌تواند عواطف ما را برانگیزاند. موسیقی ملایم و آرام می‌تواند تسلی بخش و آرامش دهنده باشد. فیثاغورس بر این باور بود که روح انسان می‌تواند عاری از هارمونی باشد وقتی که ناراحت یا مفلوک هستیم. و یا میتواند واجد هارمونی باشد وقتی که شاد هستیم. موسیقی از طریق متحول ساختن منفی یا مثبت هماهنگی درونی روح بر ما تأثیر میگذارد. به این ترتیب او چنین استدلال میکرد که زیبا یا زشت نمودن اشیا به چشم ما مسئله اتفاقی و تصادفی نیست. زیبایی نتیجه تناسب ریاضیگونه است. قطعه موسیقی یا چهره نمایشگر نسبت ریاضیگونه ساده است و این امر از نظر ما خوشایند است چون ارواح خود ما نیز تحت تأثیر همین نسبت‌ها قرار دارند. مسئله اساسی در اینجا مسئله بسیار جدی است. بیان این مطلب که تناسبات ساده از نظر ما جذابند یک چیز است و شرح اینکه این تناسبات چرا برای ما جذابند چیزی دیگر. فیثاغورس می اندیشید که می تواند با ارجاع به منظری خاص در مورد ذات انسان لذتی را که از هارمونی های ساده می بریم شرح دهد. او معتقد بود که ساختار روح اساساً شبیه ساختار جهان است. این نگرشی است که امروز نیز دست کم به مثابه استعاره‌ای در اندیشه ما بازتاب یافته است. ما هنوز هم هماهنگ بودن با خیشتن را چیزی خوب قلمداز می کنیم. هنوز هم از ناهماهنگی در نوعی رابطه یا جامعه به عنوان مشکل سخن می‌گوییم. بنابراین وقتی با شیئی زیبا روبرو می‌شویم و تحسینش می‌کنیم، بر اساس این نگرش، چکیده ذات راستین خیش و ذات حقیقی جهان را به شکلی ریز و خرد در آن شی می‌بینیم. این برداشت که زیبایی متضمن تناسب است، برداشتی پرثمر است. بسیاری از بناهای زیبا واقعاً نمایشگر نسبت‌هایی هستند که فیثاغورس آنها را بسیار جدی می‌انگاشت. آندرا پالادیو را می‌توان تأثیرگذارترین و همچنین دوست داشتنی‌ترین معماری دانست که تاکنون پا به عرصه خاک گذارده است. او فقط چیزی حدود 40 ساختمان ساخت که عمدتاً ویلا و در داخل و حومه وینچنزا بودند، جایی که او تقریباً تمام عمرش را در آنجا گذراند. از سبک و سیاق او بسیار تقلید کردند، به خصوص در قرن 18 در بریتانیا، ایالات متحده و روسیه. چه چیز باعث شده است که سبک پالادیو تا این حد آشکارا قابل تقلید و تا این حد فریبنده باشد؟ او معتقد بود که اصول زیبایی کاملا ساده‌اند. پالادیو در 4 کتاب معماری که نخستین بار در سال 1570 در ونیز چاپ شد، مجموعی از تناسبات آرمانی را مطرح کرد که میبایست بر هر بعد از ساختمان حاکم باشند. اندازه اتاقها، ارتفاع صحیح سقف‌ها، بهترین ابعاد برای درها، پنجره‌ها و پلکان. او در هر مورد از همان نسبت‌های موسیقیایی که سرنخ آنها در نهایت به فیثاغورس باز می‌گردد استفاده می‌کند. پالادیو به ما می‌گوید که ارتفاع ستون باید 9 برابر قطر آن باشد. سرستون‌ها که به شکل برگ‌های کنگر کنده‌کاری شدند، باید ارتفاعی معادل قطر ستون داشته باشند. بنابراین، سرستون‌ها باید 1/9 ارتفاع ستون باشند. 2/3 ارتفاع ستون در بالا باید کمی باریک‌تر باشد، اما 1/3 پایینی باید قائم باشد. زغره یا کتیبه که روی ستون‌ها قرار دارد، باید 1/5 ارتفاع ستون‌ها باشد. فاصله میان ستون‌ها نیز باید 2 برابر قطر هر ستون باشد. شاید برشمردن تمامی قوانین تناسب کاری خسته کننده باشد، اما در تأثیر بصری ساختمان بر چشم انسان، هیچ نشانی از این همه قوانین شاق و طاقت فرسا محسوس نیست. در عوض، ردیف ستون‌ها در پیش چشم دارای همان صحت و آرامش بخشی هارمونی موسیقی است. پالادیو با این فرض کار می کند که ما بدون درک تناسباتی که در ساختمان متجلی می شود، می توانیم ببینیم که ساختمان زیباست. در مورد هارمونی موسیقیایی نیز کل مطلب این است که ما پیش از درک شالوده ریاضیگونه ی هارمونی می توانیم آن را حس کنیم. بنابراین تدوین قوانین ضرورتاً ما را متقاعد نمی کند که ساختمانی قشنگ است. بلکه امید است که با کشف راز نهفته در ساختمان بتوانیم آن را در ساختمان‌های خود به کار گیریم تا آنها نیز چون ساختمان‌هایی که در گذشته دیده و پسندیده ایم قشنگ و جذاب باشند. این امر همچنین به ما کمک می‌کند که عنصر خلاقانه ساختمان را نیز جداگانه بررسی کنیم. مزونکاره، معبدی در جنوب فرانسه، از مرمر ساخته شده و یک ردیف 6 ستونی در جلوی بنا دارد. اگر مثل بسیاری از مردم عمیقاً تحت تأثیر این ساختمان قرار گیریم، ممکن است تصور کنیم که آنچه این بنا را تا این حد زیبا کرده، مصالح مرمر یا ردیف‌های ستون‌های آن است. پالادیو سعی دارد در فراسوی این ویژگی‌ها در ترتیب بخش‌های ساختمان به دنبال عاملی بگردد که کل بنا را تا این حد جذاب ساخته است. به این ترتیب او می‌تواند بدون تقلید جزء به جزء از ساختمان، ترتیب بنیادی آن را در بناهای دیگر تقلید کند. این امر برای او بسیار مهم بود، چون مشتریانش تقریباً هیچ وقت تمایلی به استفاده از مرمر که بسیار گران تمام می شد نداشتند. او اغلب مجبور می شد از کاربرد ستون، عنصری که از نظر او بسیار تحسین برانگیز بود، صرف نظر کند. حتی وقتی مشتری طالب ستون بود و از عهده هزینه‌اش نیز برمی آمد، ستون‌ها فقط برای بخشی کوچک از ساختمان ثقل بصری ایجاد می کردند. به این ترتیب، مسئله چگونگی کار در بقیه بخش‌های ویلا یا خانه اهمیت بسیار می‌یافت. او چطور می‌توانست مابقی ساختمان را به نحوی طراحی کند که با ستون‌های رواق خانه هماهنگی داشته باشد؟ پاسخ پالادیو به این سوال، استخراج اصول معماری و ریاضی به کار رفته در رواق و اعمال کلی آنها در سرتاسر خانه بود. علاقه شدید به تناسبات موسیقیایی می تواند برای معمار راهگشای خلق ساختمان‌های فوق‌العاده قشنگ و دوست داشتنی باشد. اما در این زمینه مشکلی وجود دارد. فرض کنید یک تولید کننده ماشین بعد از مشاهده زیبایی ستون‌های پالادیو تصمیم بگیرد که با پیروی از همین الگو ماشین مدل جدیدی تولید کند. اما مسلماً ماشینی که طولش 9 برابر ارزش باشد، ظاهر مسخره‌ای پیدا خواهد کرد. این امر بلافاصله به ما ثابت می‌کند که نمی‌توانیم تناسبات زیبای شیئی را استخراج کنیم و انتظار داشته باشیم که در ساخت شیئی دیگر طرحی زیبا برایمان پدید آورد. اما اگر این محدودیت را بپذیریم، آنگاه باید قبول کنیم که تناسب فی نفسه راز زیبایی نیست. با بازاندیشی می توان به سادگی متوجه ضعف استدلال فیثاغورس شد. تناسبات هارمونیک فی نفسه چندان هم جذاب نیستند. مورد اوکتاف فوق العاده غیر معمول است. اگر دو کنده چوب را که یکی از آنها نیم آن دیگری طول دارد در کنار هم قرار دهیم، به هیچ وجه احساس نمی کنیم که ارتباط آنها با یکدیگر درست، مهم یا زیباست. در پیگیری این مسئله از زاویه دیگر، می توان گفت که غروب خورشید به دلیل ساختار هندسیش زیبا نیست. دلیل زیبایی آن رنگش، روشناییش و تجسم بخشیدنش به چیزی وصف ناپذیر است که ما را به وجد می آورد. می توان پذیرفت که نظریه تناسب هارمونیک زیبایی بعضی اشیا را برای ما تبیین می کند، اما این نظریه به خودی خود شرح قطعی زیبایی نیست. اگر اصرار کنیم که تناسب شاه کلید زیبایی است، شاه کلیدی که به ما امکان می دهد به دل راز زیبایی هر شیء رسوخ کنیم، اشتباه کرده ایم. اما در برداشت فیثاغورسی از زیبایی، چیز دیگری هم هست که ممکن است برای ما مبهم و گنگ باشد. فیثاغورس همچنین سعی می کند توضیح دهد که چرا ما برای زیبایی ارزش قائلیم و چرا زیبایی برای ما مهم است. او می گوید تناسب مهم است چون نقطه خاص تماس میان سه چیز است که معمولاً بسیار متفاوت به نظر می رسند. هارمونی زیبا در موسیقی یا معماری مانند شرایط خوب روحی است و نیز مشابه نظمی که بر عملکردهای جهان فیزیکی حاکم است. بنابراین توجه دقیق به موسیقی یا ساختمان وضعیت ذهنی اخلاقاً ارزشمندی در فرد نظارگر پدید می آورد. همچنین هم شیء زیبا و هم وضعیت ذهنی نظارگر آن شیء نشان دهنده اصل حاکم بر جهان مادی اند. زیبایی، خوبی و حقیقت با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند. این نگرش بسیار جذاب نسبت به امور به رغم جذابیتش متاسفانه از حقیقت فاصله بسیار دارد. زندگی در سایه چنین تقدیر و مشیتی بسیار خوشایند خواهد بود. موجودیت در اقلیمی که در آن برای مثال گوش دادن به موسیقی باخ فی نفسه از ما انسانهای خوب بسازد و در این حال القاگر حقیقت بنیادین ساختار کیهان باشد. شاید این همان جهانی باشد که ما از خداوندی رؤوف و قادر توقع خلقش را داشته ایم. این جهان آشکارا از جهانی که ما خیش را در آن میابیم نظام‌مندتر است. جهانی است که ما در آن به راستی و کاملا راحت خواهیم بود. نگرش فیثاغورسی نسبت به امور متاسفانه با واقعیت سنخیتی ندارد. با این همه شاید به نوعی وابستگی ما را به زیبایی شرط دهد. اشیای زیبا واقعاً با اصول خوبی و حقیقت سنخیتی ندارند. هرچند در چند لحظه با شکوه و پرجلال ممکن است احساس کنیم که دارند. ما آرزومند سکنا در چنین جهانی هستیم، هرچند نیک بدانیم که در چنین جهانی زندگی نمی کنیم. قدرت زیبایی ممکن است ناشی از این واقعیت باشد که زیبایی در خدمت این آرزو و اشتیاق است. شیء زیبا در ذهن کسانی که به آن توجه می کنند همان مأوای معنوی را خلق می کند که عالم واقع از فراهم کردنش عاجز است. یک نمونه فوق‌العاده زیبای تجلی این نگرش را می توان در چکامه‌ای درباره گلدان یونانی اثر کیتس، شاعر رمانتیک انگلیسی یافت. این شعر با سطرهای ظاهراً بی‌معنایی پایان می‌یابد. حقیقت زیبایی است. زیبایی حقیقت. این تنها چیزی است که بر این کره خاکی می‌دانی و تمام آنچه باید بدانی. این سخن به عنوان گزاره‌ای که باید حقیقت امور را توصیف کند به شدت نادرست است. حقایق بسیاری وجود دارند که نفرت انگیز و غم‌فزایند. می توان با تمرکز بر ماهیت کلی این سطرها آنها را اصلاح کرد. حقیقتی که همگون با زیبایی است، نه حقایق خاص که حقایق انتزاعی است. اما این نگرش نیز از آزمون بررسی دقیق سربلند بیرون نمی آید. حقیقت به زبان هر روزه صرفاً عبارت است از سازگاری میان گزاره و چند و چون امور در جهان. گزاره برف سفید است صرفاً از این رو حقیقی یا صادق است که برف واقعاً سفید است و این سازگاری به خودی خود زیبا نیست. اما این رویکرد فصل فروشانه نسبت به این شعر کاملاً بی‌مورد و بی‌معناست. چون دو سطر پایانی این شعر اساساً از زبان خود شاعر بیان نمی‌شوند. نباید این دو سطر را ادعای تلقی کنیم که جان کیتس از ما می‌خواهد آن را بپذیریم. گلدان یونانی با کندکاری صحنه‌ای روستایی تزئین شده. در این تصویر ثابت و مانا، چوپان با نیش تا ابد همان نوای روستایش را می‌نوازد. لذت‌های لطیف در جهان تصویر شده بر روی گلدان هرگز پایان نخواهند یافت. آن دختر هرگز از آغوش عاشقش بیرون نخواهد آمد. شور عشق هرگز به دلزدگی و نفرت و ندامت نخواهد انجامید. در این جهان و نه در جهان ماست که زیبایی حقیقت و حقیقت زیبایی است. در جهان نقش شده بر روی گلدان در واقع هیچ چیز دیگری وجود ندارد که دانستنش لازم باشد. زیبایی مانند زیبایی گلدان برای نظم و نظامی جاباز می کند که برتر از نظم موجود در جهان ماست. نظم و نظامی که در آن معوای معنوی خیش را می یابیم. اما با این محدودیت، این نظامی است که فقط بر روی گستره کوچکی از سنگ حکاکی شده به واقعیت پیوسته و با چند کلمه چاپی بر روی صفحه کاغذی توصیف شده است.